به نام خدا. در ادامه مطالب فصل جلسه امروز آغاز میکنیم. همچنان که دانش عزیز توجه داشتن، ما اومدیم گفتیم که اول مرحله از برنامه ریزی درسی میتونه با عنوان نیازسنجی و عین نیاز مشخص بشه. خب در ابتدای فصل ما اومدیم گفتیم که نیازسنجی چه هست، اینو تعریف کردیم. بعدش اومدیم که حالا که نیازسنجی رو آشنا شدیم، به تبع اون نیاز به چه میگن، یعنی نیاز چیست، اینم کردیم. و به این بحث رسیدیم که این که ما نیازها رو کامل تشخیص دیم، مجبور هستیم به یه سری اطلاعات متکی بشیم. یعنی چی؟ یعنی برای تشخیص نیاز بایستی بتونیم اطلاعاتی رو جمع جورش کنیم، جمع آوری کنیم. خب این اطلاعات از کجا به دست میاد؟ اومدیم توضیح دادیم که اطلاعات از دو تا منبع اساسی به دست میاد. یک، مطالعه وضع مطلوب، این منبع اولمونه. دو، مطالعه وضع موجود، یعنی با مطالعه وضع مطلوب و وضع موجود ما میتونیم اطلاعاتی رو جمع آوری کنیم. و اون چیزی که روش تاکید داشتیم و توضیح دادیم این بود که خب حالا ما میخواییم مطالعه کنیم وضع مطلوب رو به عنوان اولین منبع، میتونیم به مطلوب برسیم و چجوری میتونیم وضعیت مطلوب رو مطالعه کنیم. در خصوص چند تا منبع اصلی داشتیم، از جمله ما اینو توضیح که با تعیین اهداف سطوح بالاتر ما میتونیم وضعیت مطلوب رو مشخص کنیم. دوم منبعی که در امینه داشتیم دیدگاه های مدیران و سیاستگزاران در این زمینه بود. سومین بحثی که مطرح کردیم استفاده از تجارب کشورهای دیگه بود. بحث بعدی نظر صاحب نظران در حوزه برنامه ریزی دری بود. مورد بعدی که در این خصوص ما بهش توجه داشتیم مطالعه ماهیت یادگیرنده بود، که سوالاتی در این مورد مطرح شد و گفتیم که با جوابگویی به این سوالات ما میتونیم ماهیت فراگیرنده رو بررسیش کنیم. حالا دوم منبعی که امروز میخواییم روش مطالعاتی داشته باشیم مطالعه وضع مطلوبه. یعنی با مطالعه وضع مطالعه وضع موجوده، خیلی عوض میخوام، یعنی میتونیم با مطالعه وضع موجود هم به عنوان یه منبع دیگه میتونیم بحث گردآوری اطلاعات و شناخت رو در زمینه نیازها کاملش کنیم. خب وضعیت مطلوب رو مشخص کردیم، حالا میخواییم وضعیت موجود رو مطالعه کنیم. معمولا میگن که وضعیت موجود از وضعیت مطلوب گرفته میشه، یعنی شاخصاش رو باید از وضعیت مطلوب بگیریم. تا اون غایت حرکت و وضعیت مطلوب مشخص نشه و اهداف غاییمون مشخص نشن، ما نمیتونیم وضع موجود رو مشخص کنیم. حالا مثالی که در این خصوص کتاب مطرح کرده اینه، گفته اگه ما وضع مطلوبمون، یعنی ایدئال‌هامون، خواسته های نهاییمون، مقصدمون پرورش انسان متفکر باشه، ما میتونیم وضعیت موجود رو بر اساس این مشخص کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم از وضع فعلی تفکر در بین دانش آموزان اطلاعاتی داشته باشیم و وضعیت موجود رو بر اساس اون مشخص کنیم. یه نکته اساسی که در این زمینه داریم اونم اینه که منظورمون از این گفته ها این نیستش که وضعیت موجود و بررسی اون بایستی کاملا منطبق بر وضعیت مطلوب باشه. چرا؟ چون در این خصوص ما هماهنگی و همسویی این دو رو لازم داریم، یعنی همسویی وضعیت مطلوب با وضعیت موجود رو، تا بتونیم نیازهای واقعی رو تشخیص بدیم. خب همچنان که در تعیین وضعیت مطلوب یه سری عوامل و آیتم ها تاثیرگذار بودند، در تعیین وضعیت موجود هم یه تعداد از عوامل و بایستی بهش توجه داشته باشیم و این امکان پذیر نیست مگه اینکه جواب یه سری سوالا واسه خودمون تحلیل کنیم. مثلا از جمله سوالاتی که برای بررسی وضعیت موجود بهش نیاز داریم اینه که دانش آموزانمون در مورد انتظارات وضعیت مطلوب چه وضعی دارن؟ پس همون توضیحی که قبلا ارائه شد، اسهای وضعیت مطلوبه که وضعیت موجود رو مشخص میکنه. تا اون وضعیت مطلوب مشخص نشه ما وضع موجود رو نمیتونیم مشخص کنیم. پس جواب این سوال خیلی مهمه که فراگیرانمون در مورد انتظارات وضع مطلوب چه وضعی دارن تا بتونیم اون وضعیت موجود رو مشخص کنیم. دومین بحثی که به نظر مهم میاد اینه که چه موانع و مشکلاتی موجب کندی و ضعف یادگیری فراگیرانمون میشه. خب این هم محدودیت هم باید مشخص بشه. در رسه وضعیت موجود چه چیزهایی، چه عواملی، چه مشکلاتی میتونه جلو یادگیری مدت رو بگیره و موجب ضعف بچه ها در این یادگیری بشه. سومین سوالی که در این زمینه مطرح میشه اینه که برنامه های درسی و محتوای درسیمون چه وضعی دارند. اگه بتونیم جواب سوال مطرح کنیم و به دست بیاریم قطعا میشه به بررسی وضعیت موجود کمک کرد. نکته خیلی مهم در این زمینه که باعث خیلی به پرداخته بشه این که معلمانمون چه ضعف ها و نقاط قوتی دارند. ضعف معلم و قوت معلم میتونه در بررسی وضع موجود به داد برنامه ریزان برسه. و یه نکته اساسی دیگه که در این مورد بایستی جوابی براش داشته باشیم این که مدارسمون چقدر امکان دارند و چقدر میتونن فرصت یادگیری برای بچه ها فراهم کنند. این هم خیلی مهمه. امکانات مدرسه، محدودیت‌هاش، موانع را و اینکه چجوری میشه فرصت یادگیری رو به بچه‌ها هم ساخت. یه نکته اساسی دیگه اینه که جامعه ما چه انتظاراتی از برنامه‌های درسی داره؟ آیا این برنامه‌ها میتونند انتظارات جامعه‌مون رو برآورده کنن یا نه؟ چون در نیاسنجی تذکر داد که ماهیت جامعه و شناخت جامعه و اینکه نیاز جامعه خیلی مهمه در نیاسنجی و تعیین نیازها. مدارسمون به عنوان یه ارگانی، به عنوان یه نهادی تا حدود زیاد میتونند انتظارات اجتماعی رو برآورده کنند. پس در این خصوص هم انتظارات جامعه خیلی میتونه واقع بشه برای برنامه ریزان و نیاز سنجان. و سوال آخر اینه که چه امکاناتی برداشت داریم ما؟ اصلا شرایط مناسب برای یادگیری هست یا نیست؟ اگه ما بتونیم به شکل علمی به این سوالات جواب بدیم اون موقع میشه بحث نیاز رو و نیازسنجی رو شکل علمی و واقعی مطرح ساخت. اینم دوم منبع ما بود. پس اول منبع شد بررسی وضعیت مطلوب، دوم منبع ما برای گردآوری اطلاعات شد بررسی وضعیت موجود. خب حالا ما منابع گردآوری اطلاعات رو شناختیم، در مرحله بعدی باید این اطلاعات رو بتونیم گردآوری کنیم. پس با شناخت منبع گردآوری اطلاعات بحث ما کامل نخواهد شد. خود گردآوری اطلاعات یه روش‌هایی داره، یه ابزارهایی داره. بایستی با روش ها ابزارهای گردآوری اطلاعات نیز آشنا بشیم. از اونجایی که تشخیص نیاز بدون اطلاعات کافی مطمئن ممکنه، ما بایستی برای گردآوری اطلاعات از ابزارهای متناسب با نوع اطلاعات گردآوری شده بپردازیم، یعنی بشناسیم این ابزارها رو. آیا ابزار گردآوری اطلاعات مشخص شه بعد مشکل ما برای تشخیص نیاز حله یا برای گردآوری اطلاعات حله؟ جواب منفیه. تنها باشد ابزار و با طراحی ابزار ما نمیتونیم اطلاعات کافی و وافی رو در این زمینه داشته باشیم. دو تا اصل در این خصوص باید بهش توجه بشه و اگه به این دو تا اصل توجه نکنیم، آن چیزی که به دست میاریم و آن اطلاعاتی که به دست میاریم برای تشخیص نیازها کفایت نخواهد و ممکنه که ما به جای شناخت نیاز واقعی به شناخت نیاز غیر واقعی و شبه شناخت و شبه نیاز و شناخت امینه برسیم. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه ما نیاز واقعی رو بشناسیم به شبه نیاز استناد، اینجا بهتره که روی ابزار و رابطه اون با گردآوری اطلاعات و نوع گردآوری اطلاعات پرداخته بشه. حالا مثال کتابمون مطرح کرد، اگه قرار باشه دست ما هدف ما این باشه که بفهمیم دانش‌آموزانمون نسبت به هویت فرهنگی خود نگرشی دارند، فرهنگ خودشون با دیده احترام میگن یا نه، چگونه میتونیم این موضوع رو بفهمیم؟ آیا صرفا با طراحی ابزار پرسشنامه میشه به این اطلاعات دست پیدا کرد؟ که امکان نیست. یعنی پرسشنامه کفایت برای فراهم کردن این اطلاعات نداره. ما بایستی از یه سری ابزارهای دیگه مثل مشاهده رفتار و مصاحبه استفاده کنیم. با استفاده از این ابزاری که ممکنه نیازهای واقعی و اطلاعات واقعی شناخته بشه. پس نوع ابزار و نوع اطلاعاتی که میخوایم به دست بیاریم خیلی مهمه و در این خصوص بایستی آهیهای لازم و هر نیازسنج و هر تیم نیازسنجی داره باشه. حالا اینم یه مورد اساسی بود. حالا در جلسه بعدی ادامه بحث رو پیری خواهیم کرد و خواهیم داشت. و سلام.